بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اثر انفجار انتحاری در عراق دست کم 11 نفر کشته شدند. دبیرکل سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کرد. و سنای آمریکا طرح منع معامله با شرکت های فروشنده بنزین به ایران را تصویب کرد. ساعت 7 شب به وقت تهران، 5:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که سرد و بارونیه، به استقبال زمستون رفته، شهری که صدای مرزون میشنوید. با درود و شب بخیر به شما همراهان خوب رادیو فردا، مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی در آدینه شب 24 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 16 اکتبر 2009 میلادی. با این امید که جمعه شبی شاد و آرام پیش رو داشته باشین، مجله شامگاهی را آغاز میکنیم به مدت یک ساعت شامل گفتگو، گزارش و خبر. اسم خبر اومد، همکارم رویا کریمی در استودیو هست و تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما میرسونه. رویا سلام.
عصر شما هم بخیر. انفجار در مسجدی در استان نینوای عراق امروز دست کم 11 کشته و بیش از 60 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش های رسیده یک مرد بمبگذار پس از تیراندازی در داخل مسجد سنی ها در تله افار جلیقه پر از مواد منفجره ای را که به خود بسته بود منفجر کرد. بان گی‌مون دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی این سازمان از نقض حقوق بشر در ایران و نحوه رفتار حکومت جمهوری اسلامی با معترضین به انتخابات انتقاد کرد. بان گی‌مون در این گزارش گفته است خشونت بیجا، سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه بازداشت شدگان پس از انتخابات او را عمیقاً نگران کرده است. دبیرکل سازمان ملل از مخالفان و از حکومت ایران خواسته است تا اختلافات خود را از طریق گفتگو، مجاری قانونی و به طور مسالمت‌آمیز حل کنند. بان گی‌مون در این گزارش همچنین اعدام مجرمان نوجوان از جمله بهنود شجاعی را محکوم کرده و این گونه اعدام‌ها را نقض میثاق‌های بین‌المللی خوانده است که ایران از امضا کنندگان آنهاست. مجلس سنای آمریکا طرحی را تصویب کرد که به موجب آن دولت آمریکا از بستن هر گونه قرارداد با شرکت‌های فروشنده بنزین به ایران منع می‌شود. این مصوبه که ضمیمه لایحه بودجه سال آینده وزارت انرژی آمریکا شده است، با 80 رأی موافق در برابر 17 رأی مخالف به تصویب سناتورها رسید. طرح مشابهی نیز پیشتر در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود. این دو مصوبه اکنون برای امضا به دفتر رئیس جمهوری آمریکا فرستاده می‌شود. مطابق این مصوبه‌ها شرکت‌های خارجی که بیش از 1,000,000 دلار تولیدات پالایش شده نفتی به ایران بفروشند، از بستن هر گونه قراردادی با وزارت انرژی آمریکا محروم می‌شوند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران امروز در خطبه نماز جمعه از احتمال حضور معترضین به انتخابات در راهپیمایی روز 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا ابراز نگرانی کرد و معترضین را کسانی خواند که می‌خواهند مانند روز قدس ماهیت آمریکایی و اسرائیلی خود را نشان دهند. احمد جنتی همچنین با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات گفت با اغتشاشگران و کسانی که بدترین دشمنی را انجام دادند و باعث ناراحتی علاقه‌مندان به جمهوری اسلامی در دنیا شده اند، نمیتوان با رأفت اسلامی برخورد کرد. آیت الله جنتی افزود حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان به او گفته است که اتفاقات ایران سبب وحشت و نگرانی او شده بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن اسرائیل و حماس به ارتکاب جرائم جنگی در طول جنگ غزه متهم شدند. این قطعنامه از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد چنانچه اسرائیل و حماس خود تحقیقات معتبری درباره اتهام‌های مربوط به ارتکاب جرائم جنگی انجام ندهند، موضوع به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع شود. اسرائیل و حماس این اتهامات را رد کردند. خانم منصور.
رویا کریمی و آخرین خبرهای ایران و جهان سپاسگزارم. خب دوستان، مجله شامگاهی آغاز میکنیم با گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. ابراز نگرانی شدید دبیرکل سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران. آیا سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی مخالفان حکومت ایران در آلمان را زیر نظر دارند؟ گفتگو با معاون اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ در این مورد. تشدید برخورد های انضباطی با فعالان دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه. خبرهای ورزشی آن هم به صورت لایو یا زنده. و گزارش های دیگر. بمانید خواهید شنید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، دبیرکل سازمان ملل متحد بن کی‌مون در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. بن کی‌مون در گزارش ویژه خود به مجمع عمومی سازمان ملل از آنجا که بازداشت‌های خودسرانه و احتمال شکنجه در جریان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات در ایران خونده، عمیقاً ابراز نگرانی کرد. حسین قویمی نگاهی داره به چکیده‌ای از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد که با هم می‌شنویم.
در گزارش 19 صفحه‌ای دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، بان کی‌مون از دولت جمهوری اسلامی و مخالفانش خواسته است تا اختلافات خود را از طریق بحث و مذاکره و با توسل به مجاری قانونی حل و فصل کنند. آقای بان در این گزارش به شرکت گسترده مردم در انتخابات 22 خرداد ماه اشاره کرده و تظاهرات آرام پس از آن را نشانهای مثبت و حاکی از شادابی در حیات مدنی و سیاسی ایران دانسته است. دبیرکل سازمان ملل از اعمال خشونت در رویدادهای پس از انتخابات توسط نیروهای دولتی ابراز نگرانی جدی کرده و می‌افزاید پس از اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری، ده ها هزار نفر از هواداران نامزدهای دیگر به خیابان‌ها ریختند و تلویزیون دولتی ایران اعلام داشت که در جریان این خشونت‌ها 7 نفر کشته شدند. بان کی‌مون می‌گوید از شمار دقیق کشته شدگان این حوادث آمار دقیقی در دست نیست، اما گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دست کم 20 نفر و مجروح شدن شمار بیشتری از تظاهر کنندگان است. وی همچنین به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ناوی پیلای اشاره کرد که در رأس گروهی از کارشناسان حقوق بشری نگرانی خود را در مورد خشونت‌های بیش از حد نیروهای انتظامی به ویژه افراد شبه نظامی بسیج ابراز داشته است. دبیرکل سازمان ملل از مسدود شدن شبکه‌های اینترنتی و محدودیت در کار خبرنگاران یاد کرده و کشته شدن ندا آقا سلطان را که به ضرب گلوله‌ای در سینه‌اش جان باخت به عنوان نمونه‌ای از اعمال خشونت در جریان اعتراض‌ها دانست که به علت انتشار تصاویر آن در سایت‌های اینترنتی توجه گسترده جامعه جهانی را به خود جلب کرد. بان کی‌مون در گزارش خود با یادآوری اعدام نوجوانانی که در سن کمتر از 18 سال مرتکب جرم شدند، تأکید کرد که این اقدامات با معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین با کنوانسیون حقوق کودکان مغایرت دارد که هر دوی این اسناد را جمهوری اسلامی تأیید و امضا کرده است. دبیرکل سازمان ملل در این زمینه به بهنود شجاعی که 5 روز پیش به جرم قتل یک نوجوان دیگر در سن 17 سالگی محکوم به اعدام شده بود اشاره کرده است. بان کی‌مون همچنین از روند نگران کننده آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران یاد کرده و می‌افزاید این روند در جمهوری اسلامی به صورت یک روش در آمده است. بان کی‌مون در گزارش خود از مقام‌های دولت تهران خواسته است که به گزارشگران سازمان ملل اجازه دهند برای بررسی و تحقیق در زمینه‌های حقوق بشری به ایران سفر کنند.
حسین قویمی نگاهی داشت به چکیده‌ای از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران. اما در مورد نقض حقوق بشر و مواردی از اون چون اعدام مجرمان زیر 18 سال، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو در این مورد بیان کردن. در این بخش از مجله شامگاهی به برخی از این نظرها گوش میکنیم.
زمانی که مادر احسان چهارپایه رو از زیر پای بهنود کشید و به اصطلاح حکم قصاص رو اجرا کرد، خود او هم همراه بهنود اعدام و قربانی شد. بهنود قربانی قانون تهجر شد و مادر احسان قربانی تفکر و فرهنگ و ذهن بیماری که باز همون قانون متهجرانه به او این حق رو داده بود که جان انسانی رو بگیره. متشکرم.
زنده یاد نوشیروانی. زمینی را در جاده آمل‌باغول در محلی به نام متیکولا برای پارک تحویل مقامات داده بود، ولی اکنون اسمش ندامتگاه باغول شده است و درخت آزاد آن که قدیمی است و شاخ و برگ فراوان و چندین سال است تبدیل به درخت دار چویا چوبه دار شده است و چون دو مار زهاک هر ماه جوانان را به خود می آویزد. جامعه جهانی کمک کنید، چاره کنید، به داد ما برسید.
من یه مادری هستم که بچه‌ام چند سال پیش طی نزاع کشته شد و قاتل بچه‌مو قصاص کردم. تا قبل از قصاص قاتل بچه‌م همیشه خواب بچه‌م رو می‌دیدم که تو خواب میگفت وای ما سوختم، من هم خواب میپریدم. ولی بعد از این که قاتل بچه‌مو قصاص کردم فقط خواب بچه‌م رو یه بار دیدم که بهم گفت مامان چی کار کردی؟ دیگه خواب بچه‌مو ندیدم. تو رو خدا قصاص نکنید، فکر نکنید خون و با خون میشه. شد مریض شدم، داغم شدم، تو رو خدا قصاص نکنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-2-21-12-41-13.
اداره حفاظت از قانون اساسی شهر هامبورگ آلمان یا همان اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ میگوید سازمان‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در آلمان مخالفان حکومت ایران را تحت نظر دارند و حتی از اونا فیلم تهیه می‌کنند. در همین ارتباط همکارم محمد رضا کاظمی با مانفرد مورک معاون اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ گفتگویی انجام داده و نخواست از او خواسته تا در این باره بیشتر توضیح بده. دکتر مانفرد مورک:
Wir wissen aus der Arbeit unserer Verfassungsschutzbehörde in Hamburg, aber vergleichbare Erkenntnisse denke ich hat auch unser Bundesamt.
ما در اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ و همچنین در سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آلمان مطلع شده ایم که سازمان‌های جاسوسی ایران در آلمان فعال هستند و در کشور ما جاسوس دارند. ما متوجه شده ایم که این فعالیت‌ها صرفاً به تهیه کالاهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران محدود نمی‌شود، بلکه در زمینه جاسوسی از گروه‌های اپوزیسیون هم فعالیت دارند.
این دویچلند auszuspähen.
آیا ماموران جمهوری اسلامی پس از انتخابات و در جریان اعتراضات به نتایج اون فعالتر شدن؟
Also wir haben Hinweise auf die Tätigkeit des iranischen Dienstes schon seit vielen Jahren.
سالهاست که اطلاعاتی درباره فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی ایران داریم. می‌دونیم که گروه‌هایی مثل مجاهدین خلق، حزب سوسیالیست ایران و گروه‌های مشابه هدف جاسوسی بودند. به همین دلیل فکر می‌کنیم که سازمان‌های جاسوسی ایران گروه‌های معترض جدیدی که برای مثال در هامبورگ هم مراسم اعتراضی داشتن تحت نظر دارند. البته نمیتونم دقیق بگم که فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی ایران در این بین با پرسنل و منابع بیشتری انجام میشه یا نه.
آقای مورک، این کنترل ها چه فایده ای داره؟ برای دولت ایران چه اهمیتی داره که توی آلمان یه مراسم اعتراضی برگزار بشه یا نشه؟
denke dass aus der Sicht der iranischen Regierung das nicht viel anders ist als aus der Sicht anderer autoritärer oder auch totalitärer Staaten.
فکر میکنم که دولت ایران هم مثل دیگر دولت‌های سرکوبگر و توتالیتر به گروه‌های اپوزیسیون فعال که نظراتشون رو بیان می‌کنن به عنوان یه تهدید نگاه می‌کنه، چرا که به این ترتیب نظراتی در ایران منتشر میشه که حکومت در داخل اونا رو کنترل می‌کنه و مانع از انتشارش میشه. از این رو دولت ایران میترسه که گروه‌های اپوزیسیون خارج به تقویت اپوزیسیون داخلی کمک کنند.
dann auch dazu beitragen die Opposition im Inland zu stärken.
افرادی که توی آلمان مورد جاسوسی قرار میگیرن تا چه اندازه به خطر میافتن؟
ich kann nicht wirklich genau beurteilen mit welchen Konsequenzen Menschen in Iran zu rechnen haben.
دقیق نمیدونم که پیامد این امر برای افراد در ایران چه خواهد بود، ولی اصولا حدس میزنم که کشورهایی که گروه‌های اپوزیسیون خارج را تحت نظر دارن تلاش هم میکنن که به شکل این گروه‌ها رو سرکوب کنن. من سند و مدرکی مبنی بر چنین اقداماتی در ایران ندارم، ولی اساسا فکر میکنم افرادی که در آلمان فعال هستن در صورت بازگشت به ایران باید جوابگو باشن و یا اونجا هم تحت نظر خواهند بود.
gesprochen werden oder ausgespäht werden.
آقای مورک، گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه دولت ایران از دولت آلمان خواسته که اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو محدود کنه. آیا شما اطلاعاتی در این باره دارین؟
Nein, das ist kein Thema für uns als Landesamt. Also ich kann mir nicht wirklich vorstellen.
نه، ما در اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ با این موضوع سر و کاری نداریم، ولی فکر نمی کنم که دولت آلمان هیچ وقت به این گونه اعتراضات و انتقادات دولت ایران توجه کنه. البته همونطور که برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت نشون میده، طبیعیه که دولت ها می کوشند اعمال نفوذ کنند و با ابزار سیاسی و دیپلماتیک فعالیت گروه های اپوزیسیون رو محدود کنند. البته من به صورت دقیق به این امر آگاه نیستم و برای دریافت پاسخ دقیق در این باره باید با دولت آلمان تماس بگیریم.
گفتگوی محمد رضا کاظمی بود با مانفرد مورک، معاون اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ. برخی از مراجع تقلید اصولگران مانند آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله صافی گلپایگانی در روزهای گذشته از معرفی وزیر زن و احتمال معرفی استاندار زن از سوی محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این ارتباط به نقل از آیت الله مکارم شیرازی گفته شده: نمیدانیم با برخی موارد به وجود آمده در دولت چطور باید همچنان ارتباط علما با دولت را حفظ کنیم. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش، این مرجع تقلید به مواردی مانند حمل قرآن با سرود و آواز، حضور زنان در ورزشگاه‌ها و اصرار به برخی مسائل همچون ورود زنان به دولت را ذکر کرده که به گفته او موجب جدا کردن روحانیت از دولت میشه. آیت الله صافی گلپایگانی نیز با تاکید بر حفظ جایگاه مرجعیت، عواقب حضور زنان در دولت در آینده رو منفی توصیف کرده. این مرجع تقلید اصولگرا چنین موضوعی را سنت شکنی در تاریخ 14 قرن اسلام دونسته. احمد قابل، پژوهشگر دینی در ایران، درباره مواضع این گروه از مراجع تقلید به بهروز کارونی چنین میگه:
این آقایون از نظر دیدگاه های فقهی و نظریات شرعی که البته اختصاص به خودشون داره و یا اینکه گروه هایی که هم فکر اونها هستن و الا ما مراجعی هم داریم که مشکلی با این موارد ندارن، به لحاظ شرعی مشکلی نمیبینن، ولی خب چون این آقایون خواستگاه فکریشون و دیدگاه های فقهیشون مخالف با تسلط زن بر مرد و بر ارکان قدرت و به اصطلاح بر ولایات و اینها هست و معتقدن که شرط هر گونه ولایتی و هر گونه سیاستی مرد بودن هست، اینا از این دیدگاه فقهی خودشون دارن دفاع میکنن و انگیزه اونها برای مخالفت با دولت صرفا اینه که به تصور اونها این کارها خلاف شرعه و طبیعیه که خب خودشون رو محق میدونن که از دیدگاه های فقهی خودشون دفاع کنند. ظاهرا در حدی هم بوده که دولت رو وادار به عقب نشینی کرده در ارتباط با معرفی وزیر زن.
این گروه از مراجع تقلید که در 4 سال گذشته حامی محمود احمدی نژاد بودند و حالا به انتقاد از سیاست‌های دولت او پرداختند، در حال حاضر در کنار آن گروه از مراجع تقلیدی قرار می‌گرفتند که از موضع اصلاح طلبانه انتقاد داشتن از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد یا به صورت کلی انتقادهاشون حتی متوجه رهبر جمهوری اسلامی هم بوده. فکر میکنید که مجموعه این موضع‌گیری‌ها تا چند روزه بتونه بر روند جاری در کشور تأثیر گذار باشه؟ یعنی آیا میتونه به طور مثال منجر به ایجاد اختلاف بشه در میان اصولگرایان؟
این اتفاق افتاده و الان در بین اصولگرایان نسبت به دولت و تصمیمات دولت این اختلاف نظر خیلی پررنگ هم هست، منتها در تأثیرش نسبت به اینکه بخشی از اصولگرایان زاویه پیدا کنن نسبت به خود رهبری، در این تأثیرش نسبت به اون یکی قبلی کمتر بوده. به طور طبیعی میشد این انتظار رو داشت که این نهایت تأثیراتی داشته باشه و عملا منجر بشه به نه توافقاتی و عقب نشینی هایی، حالا از هر دو طرف یا از یک طرف. خب حالا که اونا راضی شدن که این انگیزه ها رو مرتفع کنن و مشکلات رو مرتفع کنن، اینها از مردم جدا میشن و میرن مجددا در اردوگاه حاکمیت قرار میگیرن. باید تفکیک کنیم انگیزه های متفاوتی امروز افراد مختلفی رو به مقابله با تصمیمات حاکمیت پس از انتخابات کشونده که این انگیزه ها یکسان نیست و ما نباید یادمون بره که مراجعی که سنتی اندیش هستند، اینها اختلاف اصولی روی مبانی شرعی یا روی مبانی رفتار سیاسی با این آقایون ندارن، فقط در جزئیات یک سری اختلاف نظرها دارن. اما امثال آیت الله منتظری اینها کسانی هستند که اختلافات مبنایی دارند. اینها به لحاظ مبنایی تفکرشون تفکر اصلاح طلبانه است. اینها اصلا با شیوه حکومت مخالفند.
گفتگوی بهروز کارونی بود با احمد قابل، پژوهشگر دینی در ایران، در مورد انتقاد برخی از مراجع تقلید از حضور زنان به عنوان وزیر و یا استاندارد در دولت نهم. اما در مورد شرایط و تحولات فعلی ایران و همچنین جنبش سبز، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن. فرصت مناسبیه به برخی از این نظرها گوش کنیم.
میخواستم بگم در دنیا همه چیز تقلبی دیده بودیم غیر از رئیس جمهور تقلبی. من نمیدونم چجوری جامعه ایران میتونه این ننگ رو تحمل بکنه.
آقای امیرنژاد مرد است. گل گل. چرا شما این خدمت آقای امیرنژاد میگید؟ آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
متاسفانه ما در ایران در این روزها شایعاتی رو میشنویم که بخشی از سپاه در صدد محاکمه و مجازات آقایان موسوی و آقایان خاتمی و کروبی هستند. و اگر به نظر ما مردم ایران اگر قرار است محاکمه بشه کسی، اول از همه باید فرماندهان سپاه و آقای خامنه‌ای و در رأس اونها آقای احمدی نژاد محاکمه بشه و ما دانشجویان یک لحظه از حمایت از آقای خاتمی و موسوی دست بر نمی‌داریم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13. گزارش‌های منابع دانشجویی حاکی از تشدید برخوردهای اداری و انضباطی با فعالان دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه. در همین ارتباط اشکان مصیبیان، سیامن قیاسی، محمد حسین فرجی و بابک قیاسی از ورود به محیط دانشگاه منع شدند. همچنین حدود 30 فعال دانشجوی دیگه به کمیته انضباطی احضار شدند. ضمن اینکه اکرم شیخپور به دلیل حکم منع موقت اعطای مدرک کارشناسیش از ادامه تحصیل باز مانده. سیامن قیاسی درباره ممنوع ورود شدن خود و 3 تن دیگه از فعالان دانشجوی دانشگاه رازی به بهروز کارونی چنین میگه.
روز 7 مهر امسال بودش که به ما اطلاع دادن، حتی اطلاع به طور بسارت شفاهی بود. اراست زنگ زد به بنده و همچنان به دوستان هم زنگ زده بودن که ما ممنوع ورود هستیم به دانشگاه. ما هم پرسجو کردیم که چرا باید همچین حکم فقط در مورد ما 3 نفر صادر بشه. ما هنوز که حکم تجدید نظرمون به ما ابلاغ نشده بود در اون تاریخ. من تاریخ حکم بدوی ما تا 13 بودش. به وقتی که علت رو جویا شدیم گفتن که ریاست دانشگاه گفته که از ورود این افراد که خطرساز هستن برای دانشگاه به محوطه دانشگاه جلوگیری بشه. دلیلش رو هم جویا شدیم و کسی مسئولیتش رو به عهده نگرفت، فقط گفتش که از حراست گفتن که به ما دستور داده شده از بالا. دلیلش هم این بود ما احکام رو در مرحله تجدید نظر داشتیم، نیاز داشتیم که به دانشگاه مراجعه بکنیم، پیگیری بکنیم احکام رو، اصلا نتایجش رو از خبردار بشیم از طریق کمیته انضباطی. ولی خب به خاطر اینی که شاید ترسیدن از اینکه شاید جو دانشگاه ها متشنج بشه، برای همین از ورود ماها که به اصطلاح خودشون خطرساز بودیم جلوگیری کردن. این در حالیه که بقیه دوستان ما هنوز احکام رو دریافت نکردن و احتمال اینه که دوستان بیشتری ممنوع ورود بشن به دانشگاه همچنان وجود داره.
آیا این احکام برای اولین بار طی چند ماه اخیر هست که برای دانشجویان دانشگاه رازی به اجرا در اومده، این که احکام دیگه‌ای هم وجود داشته؟
در مجموع احکامی که فعلا به ما ابلاغ شده، چون عرض می‌کنم احکام هنوز ادامه داره و هنوز هم احضارها به کمیته‌های انضباطی ادامه داره، در حدود هولوش 100 ترم ممنوعیت از تحصیل یا 50 سال عمر دانشجویی هستش که برای دانشگاه رازی صادر شده. احکام شامل این که حدود 70 نفر از دوستان ما محکوم شدن به پرداخت 500,000 تومان جریمه نقدی و اینی که خیلی از دوستان ما به اداره اطلاعات برده شدن، اونجا ارعاب شدن، ترسوندنشون و تهدید شدن، هم خودشون و هم خانواده‌هاشون تهدید شدن برای ممانعت از ادامه فعالیت‌هاشون.
فعالیت‌هایی که شما اشاره کردید شامل چه مواردی بوده که این احضارها انجام شده یا برخوردهای اداری امنیتی باشون صورت گرفت؟
اکثر دوستانی که هستن از فعالین دانشجویی و فعالین نشریات دانشجویی هستن که تو نشریاتشون خب طور دیگه‌ای اونجوری که آقایون نمی‌پسندن فعالیت می‌کردن، برای همینم اینا بهونه قرار دادن اون مسائلی که بعد از انتخابات به وجود اومد در سطح جامعه رو و سطح دانشگاه رو. چند تا تحسن اعتراض‌آمیز بود بعد از انتخابات روزهای 25 و 26 بودش که که چند تا از دوستان از جمله خود بنده در بازداشتگاه به سر می‌بردیم و بقیه دانشجوها به خاطر آزادی ما اونجا اجتماع کرده بودن. خب بعد از اینکه این اجتماعات برگزار شد و بعد از اینکه شرایط جامعه خورده آروم‌تر شد، اینا برخوردهای سلبی رو با دانشجویان شدیدتر کردن و احکام تنبیهی و انضباطی رو صادر کردن، به اطلاعات فراخوندن و احکامی که صادر شد خیلیش بهونه‌گیری بود، یعنی یه چیزایی رو دستمایه قرار دادن که به از یه سری فعالیت‌های دیگه جلوگیری بکنن و قضیه انتخابات رو بهانه این عملها قرار دادن.
فکر میکنید که این گونه احکام یا برخوردها چه تأثیری میتونه داشته باشه به فعالیت دانشجویان در دانشگاه رازی؟
خوشبختانه به هدفشون نمیرسن اونا. دوستان من و بنده همچنان ایستاده هستیم، همچنان از حقوق حقه خودمون دفاع میکنیم، همچنان هم اعتراض ما به روند صدور احکام هم این بودش که این احکام روند قانونی و روال قانونی رو دنبال نکرد، یعنی اینی که ما قبل از اینی که حتی فرا خونده بشیم و توضیحاتمون رو بدیم احکام صادر شده بود. ما همچنان اعتراضمون رو انجام خواهیم داد و پاپس نمیکشیم.
گفتگوه بهروز کارونی بود با سیامن قیاسی در مورد ممنوع ورود شدن او و سه تن دیگر از فعالان دانشجویی به دانشگاه رازی کرمانشاه. اما دوستان، حالا نوبتی میرسه به خبرهای ورزشی و همونطور که اول برنامه قولشو داده بودم به صورت زنده با فریبرز غریب که الان به پراگ اومده، در استودیو در کنار من هست. آقای غریب سلام، خوش اومدین به مجله شامگاهی.
سلام به شما خانم منصور و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا، مخصوصا اونایی که ورزشی هستند و اونایی که اهل فوتبال.
بله میدونم خبرهای جدیدی دارین، از جمله در مورد رنکینگ فیفا و سقوط ایران به رده‌های پایین‌تر.
بله، آخرین رده‌بندی فیفا رنکینگ که ماهانش خانم منصور منتشر میشه هر ماه میلادی، امروز اعلام شد، تو خبرگزاری‌های ایران هم اومده. تیم ملی فوتبال ایران با 2 پله سقوط نسبت به ماه قبل در مکان 62 جهان قرار گرفت. قبلا 60 بود ماه گذشته و البته مهمتر از این که برای اولین بار 5 آسیا قرار گرفت و برای اولین بار بحرین اومد بالا سر ایران، یعنی استرالیا، ژاپن، کره جنوبی قبلا بالاتر از فوتبال ایران بودند، الان هم بحرین اومد بالاتر از فوتبال ما و در رنکینگ در آسیا ما 5 قدرت هستیم. تو رنکینگ فیفا خانم منصور برزیل و اسپانیا و هلند اول تا 3، ایتالیا 4 و آلمان هم 5، آرژانتین و انگلیس 6 و 7، کراسی فرانسه و پرتغال هم 7 تا 10 هستند.
بله خب، اما بریم به لیگ برتر. چه خبر؟ من بازی امروز رو دیدم، اون لحظات آخرش رو دیدم، پرسپولیس بالاخره یه گل زد، از اون باخت نجات پیدا کرد، 1-1 شدن با ملوان. بیشتر میشویم از شما، ببینیم چه خبر هست لیگ برتر.
بله خانم مسعود، بازی‌های پرسپولیس و ملوان چه تو آزادی و چه تو ورزشگاه تختی در انزلی همیشه خوب بوده، همیشه جذاب بوده. البته نیمه اول این بازی نه، ملوانی‌ها قوی سپید
بله.
تا دقیقه 87 1-0 جلو بودن تو ورزشگاه آزادی جلوی هوادارای پرسپولیس. دقیقه 87 پنالتی گرفت داور به سود پرسپولیسیا و حوار محمد، ملا محمد، بازیکن عراقی پرسپولیس، ضربه پنالتی رو زد. گل ملوان هم دقیقه 44 ضربه سر قشنگ محمد حیدری فوروارد ملوان به ثمر رسید. 3 نتیجه دیگه هم هست من بگم. زوباهن تو ورزشگاه خودش، زوباهن اصفهان تو فولادشهر اصفهان 1-2 به راهن شهرری باخت، یکی از نتایج عجیب. مس کرمان تو کرمان 2-0 فولاد خوزستان رو برد. فولاد خوزستان تیم رده آخره، یکی از تیمای فانوس به دست تای جدول. شاهین بوشهر هم تو ورزشگاه خود شهر بوشهر 1-2 به سپاهان باخت. با این نتیجه ها سپاهان اومد رده سوم، جای زوباهن گرفت، زوباهن رفت پایین. تیمای استقلال که اولن، تیمای استقلال و پیکان که اول و دومن، فردا بازی دارن. من فکر میکنم وقت هست که من نتیجه چیزای برنامه بازی فردا
بگم. بله بله اگر لطف کنین. بله
بله، برنامه بازی فردا استیلازیم با تراکتور سازی در تهران، استقلال اهواز تو اهواز با مقاومت شیراز داره، ابو مسلم در مشهد با سایپای کرج میزنه، پیکان قزوین تو ورزشگاه خانگیش با سبای قم داره و استقلال تهران هم تو ورزشگاه آزادی با پاس همدان بازی میکنه.
خیلی متشکر، خیلی ممنون آقای فریبرز غریب با ما بودن در استودیو با آخرین خبرهای ورزشی، مخصوصا خبرهای فوتبالی برای فوتبال دوستان. خب دیگه به لحظات پایانی مجله شامگاهی نزدیک میشیم. من قبل از به پایان رسیدن این مجله بار دیگه شماره تلفن‌های رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042 02 21-12-41-13 تکرار میکنم 2-0-42-02-21-12-41-13 و تلفن پیامگیر یا اسمسگیر رادیو فردا هست 2-0-420-603-87-41-50 تکرار میکنم 2-0-420-603-87-41-50 با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف با رادیو فردا در میون بذارین. همچنین میتونین بر ما ایمیل بزنین، آدرس ایمیل ما هست info@radiofarda.com. 30 دقیقه دیگر هم با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب شنوندگان عزیز، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. این مجله 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت با برنامه هفتگی جنگ فرهنگی هنری. اما قبل از شنیدن این جنگ فرهنگی و هنری، آخرین خبرها رو میشنویم، خبرهای ایران و جهان رو با بکتاش خمسه‌پور.
وبلاگ نویسان ایرانی به خاطر تلاش‌هایشان برای پوشش خبری وقایع انتخابات ریاست جمهوری در ایران برنده یک جایزه عمده مطبوعاتی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه‌نگار ایرانی دلبر توکلی که به دنبال از دست دادن کارش از کشور گریخت، امروز در استانبول جایزه سال 2009 محمد امین را به نمایندگی از وبلاگ نویسان ایرانی برای تعهد، شجاعت و فداکاری آنها که تحت شرایط آشفته و فشار فوق‌العاده انتخابات ریاست جمهوری در ایران را پوشش خبری دادند دریافت کرد. میرحسین موسوی و محمد خاتمی با هم دیدار کردند و گفتند ملت ایران با زور و فشار از راه خود منحرف نخواهد شد. به گزارش پارلمان نیوز، میرحسین موسوی و محمد خاتمی در این دیدار ضمن تاکید بر پایبندی جدی به قانون اساسی و معیارهای اصیل انقلاب و دفاع از جمهوری اسلامی از تداوم اوضاع ناگوار کنونی اظهار نگرانی کردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن اسرائیل و حماس به ارتکاب جرایم جنگی در طول جنگ غزه متهم شدند.
آخرین خبرهای ایران و جهان با بکتاش خمسه‌پور، سپاسگزارم. اما برنامه هفتگی جنگ فرهنگی هنری با اجرا و تهیه کننده مهرداد سپهری همچون هر بعد از ظهر جمع شما را به دنیای خبرها، گفتگوها و گزارش‌های هنر و فرهنگ می‌برد. در برنامه این هفته خبرهای از نقاشی و سینما و ادبیات می‌شنوید و در بخش گفتگو ویژه بهمن شعله‌ور، نویسنده، شاعر و مترجم سرشناس کتاب‌های سرزمین هرز اثر تی‌اس الیوت و خشم و حیا او اثر ویلیام فاکنر مهمان این برنامه خواهد بود. سپس در ادامه جنگ فرهنگی هنری به مهمترین نمایشگاه کتاب دنیا در فرانکفورت خواهید رفت و سرانجام گزارش و گفتگوی خواهید شنید درباره وضعیت فروش آخرین آلبوم محسن نامجو در سایت آمازون.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. ۷۴مین هفته نامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو آغاز می‌کنیم با چند خبر از آخرین نمایشگاه ناصر اویسی، نقاش برجسته سبک سقاخانه در تهران، کاهش تیراژ میلیونی در آثار مرتبط با حافظ در ایران و حرفای مرتبط با بازسازی فیلم قیصر مسعود کیمیایی. بعد از اون بهمن شعله‌ور، نویسنده، شاعر و مترجم ایرانی مهمان ویژه برنامه این هفته ماست که گفتگوی من رو با او خواهید شنید. شعله‌ور نویسنده‌ایه که علی‌رغم محبوبیت بسیارش در میان اهل کتاب در ایران، بیش از 4 دهه هیچ خبری از او در ایران منتشر نشد. او امروز در برنامه جنگ فرهنگی هنری با ما خواهد بود. بعد از این به نمایشگاه فرانکفورت سفری خواهیم کرد و آخرین وقایع این بزرگترین و مهمترین نمایشگاه کتاب دنیا رو که از چهارشنبه گذشته کارش رو آغاز کرده بررسی می‌کنیم و سرانجام گزارش و گفتگویی خواهیم داشت با خواننده موسیقی تلفیقی ایرانی محسن نام جو درباره وضعیت فروش آخرین آلبوم او که هفته پیش به بازار آمد. اولین خبر این که ناصر اویسی از نقاشان سرشناس مشهور به سقاخانه در ایران نمایشگاهی از آخرین آثارش رو روز شنبه 25 مهر ماه در گالری اویسی برگزار خواهد کرد. این نقاش 75 ساله ساکن ویرجینیای آمریکا 24 اثر خودش رو که در یک سال گذشته نقاشی کرده به مدت 7 روز به این نمایشگاه خواهد آورد. ناصر اویسی از دهه 30 خورشیدی در نقاشی مدرن ایران با آثاری که دستمایش نقش‌ها و فرم‌ها و چهره‌های برگرفته از مینیاتورهای ایرانی بود مطرح شد. اویسی از همون سالها در نمایشگاه‌های جمعی و انفرادی بسیاری در ایران و سراسر دنیا شرکت کرد و در حال حاضر آثاری از او در موزه‌های مختلف دنیا از نیویورک و پاریس و لندن تا مادرید و روم و تهران نگهداری میشه. مدیر علمی پژوهشی مرکز حافظ شناسی خبر از کاهش کتاب‌های منتشره مربوط به حافظ در ایران داد. کاووس حسنلی در نشست علمی یادروز حافظ در شیراز در حالی که از انتشار وسیع فالنامه‌های حافظ ابراز تأسف می‌کرد گفت که آثار مرتبط با حافظ نسبت به سال 1380 با 1,000,000 نسخه کاهش رو در رو بوده. آقای حسنلی گفته که در چنین شرایطی فالنامه‌های حافظ نه تنها افزایش پیدا کردند بلکه این فالنامه‌ها در طول سال گاهی تا 5 بار تجدید چاپ می‌شن. مسعود کیمیایی کارگردان صاحب نام سینمای ایران که در نشستی در شیراز و در مراسم رونمایی از انتشار تمبرهایی با تصویر چهرش شرکت کرده بود خبر از بحثهایی درباره بازسازی فیلم قیصر داد. مسعود کیمیایی توی همین نشست گفته که درباره بازسازی مجدد فیلم قیصر با او گفتگوهایی شده. کیمیایی در ادامه گفته که با این بازسازی مخالفتی نداره به شرط اون که فیلم او همچون نسخه قدیمیش به صورت سیاه و سفید و فریم به فریم یا عکس به عکس ساخته بشه. مسعود کیمیایی البته این نکته رو هم اضافه کرده که اگر قرار این فیلم نسخه کپی همون اثر قبلی خودش باشه چرا خود فیلم قیصر رو از توقیف خارج نمی کنند و به نمایش نمی گذارن؟ فیلم قیصر با بازی بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیعی، جمشید مشایخی، پوری بنایی و بهمن مفید در سال 1348 به کارگردانی مسعود کیمیایی ساخته شد و از فستیوال فیلم سپاس و فستیوال فیلم تهران جوایز مختلفی دریافت کرد. این فیلم یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران خوانده شده. سال هاست که در کتابخانه بسیاری از اهل کتاب در ایران ترجمه شعر بلند تی اس الیوت به نام سرزمین هرز یا خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر رو با ترجمه بهمن شعله‌ور میشه دید. این کتاب ها اگرچه بارها در 40 سال گذشته ترجمه شدند اما همیشه این ترجمه های بهمن شعله‌ور بوده که عنوان بهترین رو به خودش اختصاص داده. بهمن شعله‌ور یک رمان هم به نام سفر شب در کارنامش داره. رمانی که در همون دهه 40 خورشیدی با تحسین بسیاری روبرو شد. اما شعله‌ور از اواخر دهه 40 در هیچ محفل یا جلسه ادبی دیده نشد، در هیچ مصاحبه‌ای حاضر نبود و در هیچ نشریه‌ای خبری از به چاپ نرسید. تا جایی که بسیاری در ایران بر این باور بودند که او نویسنده و مترجم درگذشته ایه. سرانجام 2 سال پیش در سفر به تهران بود که توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد. با این حال بهمن شعله‌ور میگه همون زمان هم در مراسمی که در خانه هنرمندان قرار بود برای او برگزار بشه از شعرخوانیش جلوگیری شد. به هر حال بهمن شعله‌ور ساکن پنسیلوانیای آمریکاست و علاوه بر ترجمه سرزمین هرز الیوت یا خشم و هیاهوی فاکنر و یا رمان سفر شب در این سالها کتاب‌های متعددی در حوزه شعر و داستان به زبان انگلیسی منتشر کرده و حتی 2 بار 2 اثر او کاندیدای جوایز مهم پولیتزر و نشنال بوک آوارد بودند که تا اونجایی که ما خبر داریم هیچ نویسنده دیگه ایرانی از این شانس برخوردار نبوده. ضمناً این روزها آقای شعله‌ور و تعدادی از دوستانش انجمنی تشکیل دادند برای چاپ کتاب‌های ممنوعه نویسندگان ایرانی. همه اینها اینها دلایلی بودند که با بهمن شعله‌ور در این برنامه همراه بشیم و از جزئیات این مسائل بپرسیم. خب آقای شعله‌ور، اول اینکه در این 45 سال در آمریکا به چه کارهایی مشغول بودید؟
من در آمریکا رفتم، دوره تحصیلات ادبی کردم و از اینجا لیسانس گرفتم، فوق لیسانس گرفتم در ادبیات، دو تا فوق لیسانس در هنرهای زیبا و پی اچ دی گرفتم در ادبیات انگلیسی و ادبیات جدید اروپا و بعد از اون دکترای تپم گرفتم و بعد شروع کردم به تدریس در دانشگاه آمریکا، هم در رشته روانپزشکی و هم در ادبیات، و این 20 سال به این صورت گذشت.
در این مدت آیا فعالیت قلمی هم در آمریکا داشتین؟
من موقعی که اومدم بلافاصله دانشگاه آیووا به هم یه دونه گروهی داشتم به کارگاه نویسندگان بین‌المللی، از اونجا من دعوت کردن به یک سال فلوشیپ دادن و بورس دادن که برم اونجا به عنوان نویسنده در این گروه، و در همونجا بود که من دوتا فوق لیسانس و پی اچ دی رو گرفتم. و در 1976 من اولین کتابم در آمریکا چاپ کردم به زبان انگلیسی به اسم Making Connection، اشعار تبعید. بعد چندین کتاب شعر چاپ کردم تا 1988 که کتاب شعر مهمم در اون موقع به اسم Rooted in Volcanic Ashes، ریشه بر خاکستر آتش فشان، و این کتاب کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. بعد از اون 1992 آخرین رمانم به اسم Dead Reckoning که اون هم کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. و
ناشر اینها کی بودن آقای شعله‌ور؟
ناشر کانکورس پرس.
بعد در همون سال 92 هم کاندید نشنال بوک اوارد و پولیتزر شد؟
بله. و چون اون رو افراد بسیار شناخته شده ادبی میتونن که کتاب ها رو کاندید بکنن. و بعد این کتاب رو من در چند سال گذشته به 3-4 زبان ترجمه کردم، به زبان فارسی به اسم بیلنگر، به زبان اسپانیایی به اسم آلا دریوا، به زبان ایتالیایی به اسم آلا دریوا، و به زبان فرانسه الان دارم ترجمه میکنم به اسم آلا دریو، که همون به صورت یعنی درفتینگ، یعنی آدمی که سرگردانه، تقریبا همون معنای بیلنگر بودن. باز به عطف به شعر مولانا که چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می شد. و تمام کتاب چیزی که نشون میده موجود قرن بیستم، یه حال قرن 21 و به خصوص آدم هایی که مثل تمام ایرانی هایی که الان در اروپا و آمریکا هستن، به خصوص نسل جدید ایرانی هایی که در اروپا و آمریکا هستن و درست نه احساس میکنن که ریشه در ایران دارن نه ریشه در خارج دارن. و به قول یکی از قهرمان های کتاب میگه ما ریشمون رو در هوا نگه داشتیم سالها، جوری که دیگه این ریشه در اصلا محو داره میشه، در این از بین میره، ریشمون داره از بین میره.
شما خودتون الان 4-5 ده هست که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنید و تا اونجا که اطلاع دارم به جز یک بار
دو بار
سفر کوتاه داشتید به ایران.
بله.
سوالم این هست که تا چه حد کتاب یا این تمثیلی که شما از تعلیق هویت در واقع در این کتاب ارائه میدید ناظر بر موقعیت خود شما به عنوان خالق این اثر هست؟
حسنی که کار من داشته بود که ما فرهنگ و ادبیات آمریکا آشنایی داشتم و بعد از موقعی که اومدم آمریکا و البته آمریکا سالها طول میکشه تا آدم اصلا آمریکا رو بشناسه درست. خیلی دوستان که در آمریکا 7-8-10-20 سال میمونن بالاخره آمریکا اصلا نمیشناسن و هیچ وقت ریشه هم نمیتونن توش بدونن، برای اینکه اول آدم رو یه جایی بشناسه بزن ریشه بدون. بعد من چون دکترا ادبیات انگلیس و آمریکا دارم، در تمدن آمریکا، فرهنگ آمریکا، من تونستم اینجا ریشه بدونم، ریشه فرهنگی. و یکی از کتابام هست به اسم اودیسیس هوم کامینگ، یا بازگشت اودیسه، که این را هم الان ترجمه کردیم به ایتالیایی و در هفته آینده یک چاپ میشه. یه جور بازگشت به وطن دارم، نه در ایران، بلکه بازگشت به وطن به معنای اینکه بالاخره جا پیدا کردم برای خودم، در ذهن خودم یه دونه دو مرتبه وطن پیدا کردم، یعنی وطن رو ایجاد کردم. حرفی که یک نفر در باره جویس زده بود، جیمز جویس، که گفتش که جیمز جویس وقتی از ایرلند رفت، ایرلند رو همراه خودش برداشت برد، و در کتاب یولیسیز جیمز جویس تقریباً ایرلندی است که در جای دیگه به وجود اومده. بعد کتاب شعر دیگه‌ای دارم به اسم نیو آدم، به اصطلاح آدم جدید، آدم نو، که باز همون ایجاد یک سرزمین جدید برای خودم در ذهن خودم. در تمام تقریبا نوشته‌های من این سرگردانی و بازگشت وجود داره. به یه معنا شاعر و نویسنده در تمام اعصار یه بیگانه بوده، یه تبعیدی بوده با جامعه خودش، و موقعی که جامعه ذهنی خودش بتونه ایجاد کنه، همچنان که مثلا جیمز جوش در یولیسیس ایجاد میکنه در مثلا سوئیس، اون موقع خونه داره، اون موقع وطن داره. تا اون موقعی که اونو نتونه به وجود بره، برای خودش همیشه بی وطنه. و فرقش این است که ایرانی‌ها یا خارجی که الان در کشورهای اروپا و آمریکا سرگردونه، این رو به طور ملموس احساس میکنه، موقعی در جامعه خودشه اینم احساس نمیکنه و فقط اون بیگانگیش رو در وجودش وجود داره.
داستان ترجمه سرزمین هرز الیوت چی بود و چطور شد شما این کار رو انتخاب کردید که یکی از کارهای مهم قرن بیستمه؟
من این شعر رو به خواهش دو تا دوستم احمد شاملو و سیروس طه‌آباد کردم که اون رو در اولین بار در مجله آرش چاپ کردن و این برمیگرده که چرا شعر الیوت رو من اول ترجمه کردم. برای که اون موقع برای ترجمه راحت‌تر بود، برای اینکه اغلبش ایده است، ایده شاعرانه است و به معنی که آدم به نسل خیلی خوبی رو ترجمه کنه راحت، ولی شعریه من هنوز جرئت نمی‌کنم ترجمه کنم به فارسی.
شما به جز این کار خشم و هیاهوی فاکنر رو هم ترجمه کردید؟
در سرگی ترجمه کردم از خشم و هیاهو رو. در ادبیات آمریکا من تقریبا بزرگ شدم و اول من پیش این شروع کردم ترجمه فاکنر علاقه داشتم که یولیسیز جیمز جویس رو ترجمه کنم، ولی اون موقع که من فرانکلین کار می‌کردم، فرانکلین فقط کتابای آمریکایی رو چاپ می‌کرد، به جای یولیسیز رفتم به طرف فاکنر و شروع به ترجمه اون کردم. و در اون هم با وجودی که اول قاعدتا باید فرانکلین به راحتی اجازه این کتاب رو میگرفت، چون مؤسس فرانکلین هم بیشتر هدفش این بود که کتابهایی رو از آمریکا ترجمه کنه که هیچ جور چیز منفی از آمریکا ارائه نده و تمام ادبیات جدید آمریکا تقریبا هر کدوم یه جنبه منفی هم از آمریکا ارائه میده. و اینا اول حتی از آمریکا مخالفت کردن که این کتاب در فارسی ترجمه بشه و دوستم منوچهر انور که در اون موقع یکی از ادیتورهای فرانکلین بود کار زیادی کرد که بتونه به فرانکلین بقبولونه که این کتاب رو ترجمهش اجازه بدن چاپ بشه.
شما یک رمان میدید به نام سفر شب که بسیار هم برتوجه واقعی میشه در زمانه خودش و خیلی ها روش نقد مینویسن و مترجم دو کتاب خیلی مهم هم میشید، خشم و هیاهوی فاکنر و سرزمین هرز الیوت، و هر دو هم باز بسیار مورد توجه بودن هم باره در فضای کتابخانی ایران. چطور شد شما همه چی رو رها کردین و در سکوت، یعنی از دور هم
کردم برای اینکه من کارم هیچ موقع متوقف نشده بوده، منتها در ایران منعکس نمیشد. یعنی شما فکر می‌کنید من 68 اومدم با آمریکا، در 69 70 سفر شب رو به انگلیسی ترجمه کردم، در 76 اولین کتاب شعر آمریکایی رو Making Connection رو نوشتم، بعد از اون 5 تا 6 تا کتاب شعر انگلیسی نوشتم، بعد یک کتاب انتقاد ادبی و روانی است به اسم The Creative Process، یعنی خلاقیت هنری، کتابی است نیم ادبی نیم روانپزشکیه که با یک روانکاو معروف آمریکایی به اسم نیدرلند نوشتم. این است که من تقریبا تمام مدت کارم ادامه داشته، منتها در ایران منعکس نمی‌شد.
خب آقای شعله‌ور، من میخوام حالا برسم به بخش پایانی گفتگومون و اونم چاپ کتاب‌های ممنوعه نویسندگان ایرانیه که شما فراخوانی دادید در مورد این مسئله. این داستانش چی هست؟ ماجراش چی هست؟ آیا این
داستانش این فراخوان برای تقریبا تمام نویسنده‌های ایرانی معاصره که کتاباشون رو در ایران چاپ نمیذارن بشه و ما می‌خوایم کتابا رو در آمریکا چاپ بکنیم و به طور وسیع سعی کنیم توضیح بشه. یکی از کتابا خروس ابراهیم گلستانه که من علاقه داشتم که کتاب رو ترجمه بکنم به انگلیسی و انگلیسیش هم چاپش بکنیم که گلستانم موافقت کرده که من ترجمه کنم، ولی میخوام الان کتابایی بیشتر ترجمه کنیم که در ایران اجازه ندارن و موجودم نیستن.
خب این یعنی که نویسندگان میتونن از ایران یا کشورهای خارج از ایران اگر زندگی میکنن و کتاباشون نمیتونه در ایران چاپ بشه با شما تماس بگیرن و
بله، ما انجمنی ایجاد کردیم به اسم انجمن نویسندگان هنرمندان و روشنفکران ایرانی در تبعید که انگلیسیش از Association of Iranian Writers, Artists and Intellectuals in Exile که اکرونیمی که ایجاد کردیم از AYAIWAI به فارسی ترجمه که AY که خیلی صدای سمبولیک داره که واقعا نویسنده ایرانی. یکی از نویسنده اخیراً بر من یه ایمیلی زده بود، نوشته بود که من در 40-50 سال گذشته در ایران هیچ وقت به خارج سفر نکردم و هیچ وقت هم اشتیاقی به سفر به خارج نداشتم، ولی الان جوری شده که الان به هر قیمتی حاضرم از ایران خودم بکشونم بیرون. بعد جالب بود که همین نویسنده‌ای که اون نوشته بود بعد در تظاهرات روز قدس و راهپیمایی روز قدس شرکت کرده بود و یه ایمیل دیگه به من زد، گفتش که من دوباره امروز احساس کردم که زنده‌ام. وقتی با مردم دیدم چندین هزار نفر آدم دیدم دارن دور و برم راهپیمایی میکنن، دیگه گفت احساس خطرم برام مهم نبود. اول میترسیدم که مثلا در تظاهرات مثلا کشته بشم، ولی گفت احساس خطرم برام مهم نبود. همانقدر که میدم این همه آدم به حرکت افتادن، دو مرتبه احساس زندگی
زندگی میکنم.
آقای شعله، شما آیا شرایطی دارید برای چاپ این آثار، یا اینکه تنها شرط همین است که در ایران
نه باید البته خوبی باشه، آثاری باشه که ما هم زین است که بگیم که آثار خوبی هست، یعنی شرطمون این است که نویسنده ایرانی باشه، کتابش چاپ نکنن در ایران و ما بخونیم و ببینیم که ارزش چاپ شدن داره.
برای شما میتونن ایمیل بکنن آثارشون رو، یا اینکه
iranianwriters.com میتونن ایمیل کنن. الان تمام نویسنده هایی که در خارج از ایرانن یا در خود ایرانن و کتابشون چاپ نمیتونه بشه، اگر کتابای ارزنده ای باشه ما چاپ میکنیم و اونهایش هم که بخوایم ترجمه کنیم به زبان های دیگه، الان فقط داریم صحبت انگلیسی میکنیم ولی وقتی کارمون وسعت بیشتری پیدا کنه شاید به زبان های دیگه هم بتونیم ترجمه کنیم.
شرمنده گفتگوی من با بهمن شعله‌ور مترجم سرزمین هرز T.S. Eliot. بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا هر ساله در فرانکفورت آلمان برگزار میشه. نمایشگاهی که همیشه ناشرانی از ایران هم اونجا حضور دارند. از چهارشنبه گذشته این نمایشگاه برپا بوده و تا یک شنبه هم ادامه خواهد داشت. با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد کتاب و در این حال از اعضای انجمن پن آلمان همراه میشیم. آقای سرکوهی، این هفته به جای بررسی کتاب، بررسی یک نمایشگاه کتاب رو قرار هست که در موردش همینطور که در جریان هستید صحبت بکنیم. نمایشگاه کتاب فرانکفورت که از 13 اکتبر کارش رو شروع کرده و تا 18 اکتبر هم ادامه خواهد داشت، به عبارتی 21 مهر ماه تا 26 مهر ماه، یکی از بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا. شما حتما این روزها به این نمایشگاه بزرگ در فرانکفورت سر زدید.
من اولا سلام میکنم به شما و همچنین به شنوندگان و همونطور هم که گفتیم خوب هست که به جای معرفی کتاب این دفعه راجع به بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا صحبت بکنیم. بزرگترین رخداد صنعت نشر و چاپ کتاب در دنیا هستش. روز چهارشنبه و پنجشنبه من نمایشگاه بودم و امسال هم چین مهمان اصلی یا مهمان افتخاری نمایشگاه هست. هر سال یک کشور مهمان اصلی و افتخاری نمایشگاه هست که البته خود این موضوع هم سر صدای بسیار زیادی برانگیخته و شاید مهمترین بحثی است که در نمایشگاه میگذره.
این اعتراض به چه دلیل صورت گرفت؟
ببینین، کشوری که مهمان ویژه میشه، رئیس جمهور یا رهبر کشور میاد در افتتاحیه نمایشگاه سخنرانی میکنه و بعد چند سالن بزرگ رو بهش اختصاص میدن و در واقع توجه اصلی رسانه ها به اون کشور و فرهنگ و زبان اون کشور جذب میشه و غرفه هایی که میگیره، داستان خوانی، شعر خوانی، جلسات سخنرانی و غیره، همه چی بیشتر حول محور این کشور میگرده. اما در اساسنامه نمایشگاه کتاب این هستش که کشورهایی میتونن مهمان ویژه باشن که در این کشورها آزادی بیان و قلم و کلام وجود داشته باشه، سانسور وجود نداشته باشه و نویسندگان و روزنامه‌نویسان و ناشران زندانی نشده باشن به دلیل نوشته‌هاشون. خب چین یک کشور دیکتاتوری هست، سانسور میشه و یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های فیلترینگ رو داره. نویسندگان و روزنامه‌نویسان زیادی هم در زندان هستن. حضور چین به عنوان مهمان ویژه با اساسنامه نمایشگاه در تضاد است.
آیا برگزار کنندگان نمایشگاه امسال پیش‌بینی نمی‌کردند که حضور چین با توجه به مغایرت موقعیتش با اساسنامه نمایشگاه، نمایشگاه امسال دچار مشکلاتی بکنه از این بابت؟
پیش تمهیداتی صورت گرفته بود، چون که برگزار کنندگان بخش اصلی نمایشگاه کتاب فرانکفورت رو اتحادیه ناشران و کتابفروشان آلمان اداره میکنه و مدیریتش به عهده داره و البته خود شرکت نمایشگاه هست و پن آلمان، انجمن قلم آلمان، طبیعتاً از اول این مسئله مطرح شد. بنابراین یه راههایی پیش بینی شد. مثلا پیش بینی کرده بودند که نویسندگان معترض چینی هم دعوت بشوند، صدای هم فرهنگ رسمی و مجاز چین اجازه حضور داشته باشه به عنوان مهمان ویژه و هم نمایشگاه با بودجه خودش تمهیداتی فراهم بکنه که فرهنگ اعتراضی چین هم یا فرهنگی که تحت سانسور هم هست حضور داشته باشه. اما هیئت چینی در روزهای آخر اعلام کرد که ما شرکت نمی‌کنیم، ما هر جا که نویسندگان معترض یا نویسندگان شما دعوت کردید و در ما مجاز نیستن شرکت بکنن، از جلسه خارج خواهیم شد. این اقدام که در واقع خلاف تعهد قبلی بود، اعتراض رو بسیار گسترده کرد، به طوری که حتی آنجلا مرکل، وسلا صدر اعظم آلمان، در سخنرانی افتتاحیه روز سه‌شنبه اشاره کرد به این مسئله در حضور معاون رئیس جمهور چین که شما مهمان ویژه هستین، اما این به معنای این نیست که صداهای گوناگون رو نباید بشنوید.
اما هزاران
ناشر و نویسنده و ویراستار و مترجم و کارگزار ادبی از بیشتر از 100 کشور دنیا توی فرانکفورت جمع شدن در حال حاضر. تا اونجایی که خبرها درباره ایران منتشر شده 11 ناشر ایرانی هم شرکت کردن. شما از این غرفه ها دیدن کردین امسال؟
بله، من هر سال این غرفه ها رو ببینم. ببینین ناشران ایرانی که شرکت میکنن در نمایشگاه رو میشه به چند گروه تقسیم کرد. نخست گروه دولتی ها و نیمه دولتی ها هستن. خب میان غرفه های بزرگی رو اجاره میکنن، اما تصویری از نمایشگاه کتاب ندارن. گمانشون بر این هستش که اینجا هم یه جایی است که آدم میاد 4 تا عکس مثلا رهبران کشور رو میزنه، یک تعداد کارت پستال توریست پسند میارن که اصلا ربطی به نمایشگاه کتاب نداره، بیشتر باید در مؤسسات توریستی باشه. عکس منظره ایران یا اینا میزنن به در دیوار. خیلیاشون زبان بلد نیستن، نمیتونن جواب مراجعین رو بدن، چون اینجا باید یه کسی باشه که انگلیسی آلمانی بلد باشه، بتونه با مراجعین صحبت بکنه، تبلیغ بکنه، قرارداد ببنده و غیره. و یه سری هم کتابهایی رو میارن که مؤرخ فرهنگ اسلامی ایران هم نیست.
ناشران بخش خصوصی چه وضعیتی دارن؟
متون ناشران بخش خصوصی که خودشون مستقلا اقدام میکنن، شرکت میکنن در نمایشگاه، و البته تعدادشون خیلی کم هست، گاهی به چشمم نمیان، برای اینکه به هر حال اولا که غرفه‌هایی که میگیرن غرفه‌هایی نیستش که توجه بازدید کننده حرفه‌ای خارجی رو جلب بکنن. یعنی شما باید که غرفتون کتاب‌های رو عرضه بکنین و بعد بروشورهایی که به زبان‌های مختلف داشته باشین که ناشران کشورهای دیگه که در این نمایشگاه شرکت دارن، یعنی از همه دنیا در این نمایشگاه شرکت دارن، رو کتاباتون رو معرفی بکنین تا بلکه بتونین مشتری جلب کنین. هدف اصلی نمایشگاه کتاب فرانکفورت در واقع نشستن در غرفه و حضور در او نیست. هدف اصلی ایجاد ارتباط با ناشران و نویسندگان و مترجمان. نمایشگاه به معنای نمایش دادن کتاب نیست، بلکه به معنای این هستش که شما آثارتون، کتاب‌هاتون رو به عنوان کالا بیارین، خوب بسته‌بندی بکنین، خوب معرفی بکنین و بتونین به اصطلاح نظر ناشران دیگر جلب بکنین و به اونها قرارداد ببندین که کتاب‌های شما رو ترجمه بکنن و چاپ بکنن. این به خصوص برای فرهنگ ما که ناشناسم هست به سادگی ممکن نیست.
آخرین آلبوم محسن نامجو با عنوان آخ منتشر شد و به سرعت هم پرفروش. درباره این آلبوم همکارم احمد رأفت با محسن نامجو گفتگو کرده، بشنوید.
در زمان تهیه این گزارش سیدی آخ که محسن نامجو آن را در جریان کنسرت باشکوهی در سالن جوزپ وردی کنسرواتوار میلان ارائه داد، در رده 76 پرفروشترین سیدی های جهان که از طریق پایگاه آمازون عرضه می شوند قرار گرفت. بر مبنای همین آمار سیدی آخ در رتبه 25 موسیقی راک و رتبه دوم آلبوم های راک غیر سنتی قرار دارد.
تمام اینها به هر حال مثل یه جور جایزه گرفتن، همه اینها تشویقه، همه اینها آدمو امیدوارتر میکنه به کارش، ولی در هر صورت اون چیزی که همیشه مد نظر منه اینه که از راه اصلی موسیقی که مد نظر دارم خارج نیفتم.
سیدی آخ به روی چندین پایگاه اینترنتی فارسی زبان نیز به طور کامل قرار گرفته است و میتوان آنها را به طور رایگان، البته غیرقانونی، پیاده کرد. در این رابطه محسن نامجو به رادیو فردا میگوید:
من یه موزیسیانم و این شغل منه، این زندگی منه، من همه اون کالایی که واسه عرضه دارم همین کارهاست. اگر کسی امکان خرید این رو داره از طریق اینترنت، سایت amazon.com در حال حاضر برای خرید دانلودی و سایت stradivarius.it و همچنین در ایام آینده سی دی بیبی و جاهای دیگه میتونن هارد دیسکش رو تهیه بکنن. مردمی که نمیتونن این کارو بکنن، یعنی به ویژه من روی سخنم با دوستان عزیزم در داخل ایرانه، اگر که نمیتونن همچین امکانی رو ندارن، من واقعا هیچ انتظاری ندارم که به هیچ عنوان، به هیچ شکلی، به قول معروف مبلغی به من برسه. خواهش من از همه اینه که لطف کنن و اگر از این کارها خوششون اومده و اگر دوست دارن که کمکی بکنن، لطف کنن و از طرف بنده و خودشون این کمک رو، مبلغ سیدی رو، همون مثل مبلغ معمولی که در ایران هست، لطف کنن و به مؤسسه محک، مؤسسه کودکان سرطانی کمک کنن، و این قطعا چیزی که هم بنده رو راضی خواهد کرد و هم اونا رو به عنوان کار خیری که انجام دادن در این دنیا.
محسن نامجو در روزهای آینده برای گذراندن دوره پژوهشی راهی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا است.
با من مرتاد سپهری همراه بودید در 75th جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا، برنامه‌ای که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.
شنونده برنامه جنگ فرهنگی و هنری بودین. این برنامه رو همکارم مهرداد سپهری تهیه کرده بود و با پایان گرفتن این جنگ فرهنگی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیو هست و تا لحظات دیگه آخرین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما خواهد رسوند. همچنان با رادیو فردا بمانید.